خب اینا بعد یه جای دیگه یک روز دو روز نیست که از ذخیره چقدر استفاده کنه. بله. خب این مشکل امنیتی ایجاد میکنه، مشکل تهدید امنیتی به وجود میاره. خب ناجا واقعا همت مضاعف و کار مضاعف گذاشته که بتونه همین امنیتی که الان داریم انجام بده. من به نظرم تو این بحث این ویروس ناجا عمل کردش، کار کردش، اگه بتونه صدا سیما ارائه بده، ما علاوه بر اینکه تو همین خود پرسنل ناجا بدنه مردم هستن، درگیر هستن با ویروس، درگیر هستن، میبینی تو بیمارستان های ما دارن مجاهدت میکنن، بیماران دیگه قبول میکنن، ما باید تو تجمعاتی هر جایی هست ما باید مشارکت کنیم، شرکت کنیم با رعایت پروتکل های بهداشتی. وظیفه ناجا سنگین تر هست. خب ما توقعی که ناجا داره از مسئولین داره اینه که دستگاه دیگر هم به وظایفشون به خوبی عمل کنن. واقعا این مشکل اقتصادی یک معضل شده. خب تمام این مشکلات برمیگرده دوباره به بدنه جامعه، بدنه جامعه به ناجا برمیگرده. ناجا آماده همکاری، همه نوع همکاری در راه تأمین امنیت هست. من خدمتتون عرض کنم کوچکترین تا کوچه پس کوچه ناجا به صورت محسوس و غیر محسوس داره تلاش میکنه، فعالیت میکنه، علارغم اینکه این همه دسیسه ما داریم، علارغم اینکه این همه مشکلاتی که واسه کشور ما تو حوزه تهدید و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد، ناجا 24 ساعته کاری میکنه که این احساس امنیت در مردم ایجاد بشه. شما بعضی چیزا رو میگفتم خدمتتون اول بس، آدم چیزی رو داره مثل آب و هوا زیاد قدرش نمیدونه. امنیت هم اینجوریه، چون که ما توی منطقه پرآشوب همین امنیت داریم، شاید بعضی ها قدرش ندونه، اما واقعا امنیت مسئولین به خصوص شخص حضرت آقا خیلی تاکید دارن، خیلی سفارش میکنن، به فرماندهان سفارش میکنن امنیت، میفهمن امنیت نباشه تو کشور هیچ کار اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی نمیشه انجام بدیم.
بله خیلی متشکرم. آقای دکتر حیدری، ما قانون کم داریم یا همین قوانینی که الان داریم اجرا نمیشه؟
بله.
نظرتون چیه؟
قوانین ببینیم، یکی از مشکلات ما تعدد قوانینه. الان به هر دستگاهی که مراجعه میکنی بلافاصله به استناد قوانین مختلف یا قوانین که در اختیار دارن توجیه میکنن عبوراتشان، کارکردشان، تواناییشان. لذا ما یکی از مشکلاتی که داریم همین تعدد قوانینه، تعدد تصمیم گیریه.
بله.
و دستگاه های مختلف در این حوزه هست. من اعتقاد دارم باید مجلس تجمیع بکنه این قوانین، شرح وظایف دستگاه به صورت مشخص باید تعریف بشه، چون برمیگرده به 40 سال گذشته حوزه های فرهنگی تعریف شدن، همیشه و همواره قانون اضافه شده به اون کارکرده ها.
بله.
و خروجی کمتر شده. با کمال تأسف با هر موضوع پدیده اجتماعی که شکل میگیره فورا تبدیل میشه به یک پدیده ضد امنیتی یا امنیتی، که این ناشی از ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی است. والله خب طبیعتا نباید به این راحتی و به سرعت یک پدیده اجتماعی تبدیل بشه یک پدیده امنیتی، که ما در سالهای اخیر شاهد بودیم. ارتباط به بحث بنزین بود، مسائل دیگه بود. این همون کارکرده های ضعف فرهنگی که تبدیل میشه به یک موضوع و مقوله امنیتی. دوستان ناجا بالاخره شبان و روز درگیر موضوع گاهن شدن و واقعا هم خیلی خسته کننده است. و از طرفی هم ما در حوزه برخورد هم با اینا باز هزینه برای نظام، برای مردم اینا داریم. پس بهتره اگر همین هزینه‌هایی که در حوزه امنیتی هست بریم در حوزه اجتماعی از اینه بکنیم و زیرساخت‌های اجتماعی ما درست بشه، فرهنگ اجتماعی ما درست بشه، لذا ما کمتر به نظر موضوعات اجتماعی تبدیل به امنیتی میشه. اصلا این چیز تعریف شده و ثابتیست. میگن وقتی موضوعات اجتماعی مورد قفلت و کم توجهی قرار بگیره میشه مسائل سیاسی. مسائل سیاسی عبور بکنه آخرین مرحله‌اش میشه امنیتی. یعنی یه پروسه زمان بر هست، اما با کمال تأسف ما چون خیلی آستانه تحمل مردم پایین هست، کارکردهای فرهنگی و اجتماعی ما ضعیف است، از اجتماعی سریعا منجر میشه به امنیتی، یعنی اون وسطش که یک توقفگاه هست در حوزه سیاسی که بخوان به نوعی بالاخره بروز بدن، به نوعی کنترل بشه توسط مدیریت جامعه، تبدیل میشه به موضوعات امنیتی. پس بنابراین این برنامه رو موضوعی داره کار میکنه که به اعتقاد من یکی از اساسی ترین و محوری ترین و ضروری ترین کارکردهای جامعه ما باشه و همه دستگاه، چه مجلس، چه دولت، چه قوه قضاییه، چه سازمان مختلف روی موضوع کار بکنن.
بله.
بنابراین این یک ضرورت جدی است برای جامعه و برای همه مشخص هست، اما باید بالاخره به شکل یا قانون یا اصلاح ساختار فرهنگی اجتماعی در همه نهادها و ارگانها تجمیع بشن و خروجی از اینا بخواد. خروجی هم بالاخره با عدد و ارقام از مشخصه که ما اگر یک حوزه در همین حاشیه نشینی که من مشخصا اشاره میکنم و تاکید میکنم، اگر ما تونستیم ضعف‌های ساختاری در حوزه اجتماعی و فرهنگی کاهش بدیم، با کارکردهای اقتصادی، کارکردهای بهداشتی، کارکردهای عمرانی و اشتغالزایی، طبیعتاً خروجی این مناسب هست و ما کمتر شاهد حوادث انتظامی امنیتی هستیم که انصافاً و للهاً چون همکار عزیز ما در ناجا دعوت از جای تشکر داره استفاده میکنیم از فرمایشاتش، در هیچ کجای دنیا اینقدر پلیس نقش‌های مختلف در جامعه نداره که همه این موضوعات بار ترافیکی این کارا به دوش ناجاست، و به همین خاطر من فکر میکنم که این ساختار درستی نیست، باید اصلاح بشه. خروجیش در عملکرد ناجا مشخصه، چون دوستان ناجا با شاخص کار میکنن، با شاخص صحبت میکنن، هر ماه شاخص گیری میکنن و به اطلاع تمام مقامات کشور هم میرسانن در پدیده های اجتماعی به چه شکل افزایش پیدا کرده، چرا کاهش پیدا کرده، حوزه های مختلف اجتماعی چرا کاهش، چرا افزایش. هر جا ما کار خوب کردیم شاهد کاهش پدیده های اجتماعی هستیم، هر جا بد عمل کردیم شاهد افزایش هستیم، و تأثیر اینها بر مؤلف های امنیتی چه در سطح پایین چه در سطح کلانش که بحث های امنیت ملی هست.
بله بله. آقای دکتر حیدری، الان امنیت اجتماعی ما وقتی نگاه میکنیم میبینیم که شبکه‌های اجتماعی مرزهاش باز هست. خب هر روز میتونه یه مشکل ایجاد بکنه، هر روزم میتونه با مخاطبینش صحبت بکنه، اطلاعات بده، حالا اطلاعات غلط و درستش هم اجازه معنا نداره، اما همین باعث میشه که یک چالش بزرگ در جامعه ما به وجود بیاد. بعضی مسائل وقتی در دنیا به وقوع میپیونده میبینیم بلافاصله توی کشور ما هم نمود داره. این نشون دهنده اینه که شبکه‌های اجتماعی ما قانون مدار نیستن و همین باعث میشه که ما روز به روز در بحث به هر حال امنیت اجتماعی مشکلاتی ایجاد بکنه برامون و بعد هم امنیت ملیمون رو به خطر بندازه.
بله دقیقاً. اولا این تکنولوژی دیگه جهانیه، یه زمانی گفتن که دهکده جهانی.
بله.
هنوز واقعا جهان به یک دهکده تبدیل نشده بود، یک نظریه بود.
بله.
ولی این نظریه و این توری امروز عملی هست. بالاخره فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی تمام دنیا به هم وصل کرده، این یک چیز طبیعی است، همه بشر ازش برخوردارن. اما
بله.
واقعیتش تأثیرات این موضوع در جامعه ما همانطوری که اشاره کردید بیشتر هست و بیشترین ضعف‌های ما در این حوزه به خاطر بی‌توجهی به موضوعات اجتماعی و فرهنگی است. اگر مسائل اجتماعی ما درست بشه، فرهنگ ما درست بشه و فرهنگ اجتماعی ما نهادینه بشه، قاعدتاً این مسائل کمتر اتفاق میفته. مثلا خیلی از کشورها از این فاز شبکه‌های اجتماعی استفاده میکنن. من اعتقاد دارم اگر درست کار بکنیم این شبکه‌های اجتماعی میتونیم درست هم استفاده بکنیم. خود حضرت آقا هم به موضوع تأکیداتی داشتن که شما یک از این فرص میتونید تبدیلش بکنید به فرصت به جای اینکه تهدید باشه شبکه‌های اجتماعی. ولی اگر تهدید هست برای ما به خاطر ضعف‌های فرهنگی و کارکرد در حوزه‌های اجتماعی است که مورد تأکید جناب عالی هم هست.
خواهش میکنم. این روش‌های برخوردی که ما الان داریم با متخلفین و عوامل ناهنجاری و بی‌نظمی آیا واقعا درسته بر اساس نص سریع قانونه یا نه سلیقه‌ایه که ممکنه بعدها مشکلاتی هم برای جامعه به وجود بیاره؟
پلیس ناچاران باید با این موضوعات برخورد بکنه، ولی نه. اگر خود همین پلیس بخوایم بیاریم نظریه کارشناسی پلیس لحاظ بکنیم یا نهادهای امنیتی، خودشان هم نگرانن از این برخوردها، اعتقادی ندارن اینجوری با اجتماع برخورد بشه، ولی چاره هم ندارن. اگر کنترل نکنن، مدیریت نکنن، فضا بدتر میشه. ولی اگر بخوایم به شکل پایدار فضای اجتماعی مدیریت بکنیم و کنترل بکنیم، برمیگرده به همون کارکردها و ضعف‌های ما در حوزه اجتماعی و فرهنگی. اگر اونجا تقویت بشیم، درست کار بشه و هدف گذاری صحیح داشته باشیم، قطع و یقین برخوردهای پلیس هم با این موضوعات کمتر خواهد شد.
بله.
یه موقعی هم هست واقعا این سازمان یافته است، پلیس چاره نداره جز اینکه برخورد بکنه، چون منشأش بیرون است.
بله.
برای به هم ریختن فضای اجتماعی و تبدیل کردن فضای اجتماعی به امنیتی، کما اینکه در جریانات مختلف داشتیم.
بله،
مدیریت شده. از سال 88 به بعد در واقع اینا به عنوان یک فرصت و یک تهدید علیه ما استفاده کردن، با استفاده از شبکه‌های اجتماعی. نهایتاً مدیریت و کنترل شده. اینو مدیریت و کنترل کردن، باز میگم به ضرر جامعه هست، به منفعت جامعه نیست.
بله.
زمانی در واقع ما میتونیم فضای اجتماعی اصلاح بکنیم، درست بکنیم، کار فرهنگی انجام بدیم، کارکرد فرهنگی ما نهادینه بشه به عنوان یک قانون و یک ساختار همه جامعه ما بپذیرن، حتی یقین شاهدی مباحث و مسائل نخواهیم بود. اون موقع است که اگر پلیس میدونه چجوری برخورد بکنه، کسایی که بالاخره در این فضا علیه حاکمیت، علیه امنیت ملی، امنیت اجتماعی کار میکنن، تفکیک پیدا میکنه با کسایی که در واقع به خاطر ضعف‌های فرهنگی و اجتماعی وارد این موضوعات میشن. الان اگر برید در دادگاه‌ها یک خروجی از اینا داشته باشیم، اکثرا به خاطر ضعف فرهنگی و اجتماعی، نه به خاطر اینکه مردمی که در فضا کار میکنن تقابلی با نظام خدا نکنه داشته باشن. اصلا اینجوری نیست.
بله.
اتفاقا همین هم حاکمیت، نظام، جامعه، ارزش‌ها دستاورد انقلاب قبول دارن، حرمت میذارن، ولی تبعات و تأثیرات ضعف کارکردی اجتماعی باعث شده.
بله.
بیان در فضای اجتماعی و این موضوعاتی که حضرت عالی هم اشاره کردید تبدیل بشه به یک، بالاخره به جای اینکه ما فرصت باشه بشه تهدید برای
تهدید بکنه. آیه دکتر حیدری، خیلی متشکرم از اینکه با ما همراه بودید، سپاسگزارم، براتون آرزوی توفیق دارم.
ممنون و سپاسگزارم از جناب عالی از برنامه خوبتون. خداحافظی میکنم.
سپاسگزار. خدا نگهدارش. هموطنان گرامی، شنوندگان، بینندگان ارجمند، با برنامه کاربردی ایران صدا میتونید ما رو ببینید و بشنوید. شماره تلفن 162 رو هم فراموش نکنید. روابط عمومی سازمان صدا و سیماست. اما در حال حاضر هم سرکار خانم دکتر شکیلا یوسفی، روانشناس، با ما همراه هستن. خانم دکتر یوسفی، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام.
خیلی متشکرم. من امیدوارم کیفیت صدای مطلوب شما رو داشته باشیم و باعث نشه قطع بشه انشالله. خانم دکتر یوسفی، ما بحثمون راجع به امنیت اجتماعی هست. مصداقهای زیادی هم براش آوردیم و جام سرهنگ محمودی هم از ناجا با ما همراه بودن، مطالبی گفتن که به هر حال لازمه اون، خب سایر دستگاه ها و نهادها هم هست که همکاری بکنن. آیا دکتر حیدری هم از بعد قانون گذاری گفتن ما قانون داریم و کم هم نداریم، باید به هر حال به مناسبات و برخورد هایی که در جامعه میشه عمل بشه، ولی از جنبه روانی من میخوام از حضرت عالی این سوال رو داشته باشم که آیا این امنیتی که نعمت خداست و عنصری است که در اختیار ما هست و مسائل مشکلاتی که اطراف ما رخ میده، مرزهای ما از طریق شبکه‌های اجتماعی باز هست، چقدر میتونه بر روح و روان مردم ما اثرگذار باشه و اون امنیت اجتماعی که مد نظر ما هست، قرآن بهش اشاره کرده، اون رو به خطر بندازه؟
بله.
خواهش میکنم.
امنیت اجتماعی در واقع، حالا تعریفی که ما داریم از امنیت اجتماعی، در واقع یک میتونیم بگیم نوع و سطحی از احساس و اطمینان خاطر هستش که در واقع جامعه و گروه در اون نقش داره، یعنی هم جامعه و هم گروه در این قسمت نقش داره.
بله.
و در واقع این امنیت اجتماعی میتونیم بگیم ناظر هست در اون فضایی که سلامت افراد جامعه در مقابل حالا اون اقداماتی که میشه و در واقع برای رفع دغدغه‌های ذهنی و اینکه افراد احساس امنیت خاطر در واقع داشته باشن.
بله.
استفاده هم شما فرمودین با توجه به شبکه‌های اجتماعی که الان خیلی می‌کنن و تبلیغات می‌کنم در فرهنگ ما و در جامعه ما اثر داشته باشن، خب یا بتونن اثری بذارن، این خیلی امروز باب شده و موجب ناراحتی و نگرانی خیلی از در واقع شهروندان شده، مخصوصا برای افرادی که کودک یا نوجوانی دارن که اینها در آستانه بلوغ هستن و تقلید و میتونیم بگیم که اون حالت الگو برداریشون خیلی زیاد هستش. حالا بحث امنیت روانی جامعه یک برمیگرده به اون بحث فرهنگ خانوادگی هر فرد که خب ما چه فرهنگی رو داریم، در واقع به چه چیزهایی توجه میکنیم. مثلا دارم میگم در خانواده بود معنوی در اونها بالاتر هست، طبیعتا امنیت روانی بیشتر هستش. پس یه بودش مسئله خانواده یه بود سیستم گره بود جامعه و اجتماع. این حالا در جامعه چیزی کافی باب هست که مرخوضی میتونه مثلا چون پیدا کنه، یه بحثی که هست بحث الگو برداری از یا تقلید نوجوانان از موارد در واقع نوجوان غرب هستش. خب اینها خیلی تاثیرگذاره روی امنیت روانی، نه تنها برای خانواده بلکه اثر منفی میذاره و میتونه ذهن فرد رو متشنج بکنه.
بله بله. خانم دکتر یوسفی یه مقداری قطع وصل صدا و برگشت صدا نامفهوم هست، ولی علاقمند بودم که بیشتر صحبت بکنم، چون که وقتی که ما صحبت از امنیت اجتماعی میکنیم طبیعتاً انسانهایی رو نیاز داریم که در سلامت روان باشن، مشکلات و این مسائل اونها رو وادار نکنه که در یک سیل خروشانی قرار بگیرن که نتونن باش مقابله بکنن. من نمیدونم واقعا شما از نظر روانی این رو چقدر میدونید، مقام معظم رهبری بارها دارن تاکید میکنن، مطالبه میکنن، روی امنیت اجتماعی دارن صحبت میکنن و این نشون میده که یکی از کارهای مهم ما در جامعه امنیت روانی هست و امنیت اجتماعی. خود شما بفرمایید الان همین شرایطی که داریم مطلوب هست از نظر یک کارشناسی که کار روانشناسی میکنه؟
ببینید در حال حاضر اون چیزی که من به عنوان یه روانشناس که خب مراجعه دارم و در واقع با مردم در ارتباط هستم، اون چیزی که من میبینم خب در واقع میتونیم بگیم به نوعی از درون خانواده بحث امنیت روانی، یعنی والدین، فرزندان و یا همسران با هم یه نتونستن اون ارتباط درست رو بگیرن و از یک طرف و از یک طرفی هم در واقع
اونم ممکنه علتهایی داشته باشه.
آره این چون این وقت کلی بود در درست من نیزاشون از زمان دارم و یه دلیل دیگه هم این هستش که در واقع اون بحث
بله بله
یه بحث دیگه هم هستش که غیر از موارد خانواده این که خب ما با کشورهای با جامعه دیگه
بله.
خب در ارتباط این حاله ایستی الگوهای تقلیف هایی میشه که خب اون میتونه تاثیر منفی بذاره. اگر بسید یه بار دیگه بفرماییم در واقع سوالتون رو، چون من یه لحظه اصلا ذهنم فرمید.
خواهش میکنم، البته زبانمون خیلی کم هست، کیفیت هم یه مقداری بده. حالا
بله
جایی
من
که
هستم خوب آنتن نمیده.
بله بله.
ولی کلا برای امنیت روانی چون این بحث ملی هستش، بحث اجتماعی هست، همه افراد باید دست دست هم بدن تا بتونن در واقع این امنیت رو هم برای خودشون هم برای دیگران حفظ بکنن.
ولی تاکیدتون رو نهاد خانواده است شما؟
بله، خانواده تاثیر زیادی رو داره.
خیلی متشکرم سرکار خانم دکتر یوسفی، خدا نگهدار شما. خیلی متشکرم جناب سرهنگ محمودی. ما زمانمون کم هست، میخوام یه جنبندی از اتحالی داشته باشید روی مقوله امنیت. بزرگترین خصوصیت اجتماعی نیاز یک جامعه چند خصوصیت هست که یکی از اون چندتا امنیتی که ما داریم راجع به اون صحبت میکنیم که اگه نباشه خیرات از اون جامعه رخت برمیبنده و نیروی انتظامی در این میدان به قول ورزشکاران باستانی تختش وسطه، در وسط میدان قرار گرفته و با مشکلاتی که ممکنه در جامعه پیش اومده باشه و وجود داره و میخواد با مدیریت با مسائل فرهنگی که مقام معظم رهبری هم فرهنگ رو زیربنا میدونن، مثل اکسیژن میدونن، میخواد عمل بکنه، ضمن این که قانون هم در اختیارش هست. به هر حال یک جنبندی از موضوع و امنیت اجتماعی داشته باش.
خب راهبرد دشمن همونی که آقای دکتر حیدری اشاره کردن، راهبرد دشمن تو چند سال اخیر تبدیل بحران‌های اجتماعی به امنیتی هست.
بله، خب طبیعتاً یه کاری که اگر انجام میشه در جامعه به صورت اجتماعی، اگه بهش بررسی نشه، بی‌اعتنایی بکنیم، برخورد نکنیم، راهکار نداشته باشیم، مطمئناً امنیتی
میشه. خب بله. اینو داشته باشیم، این راهبر رو داشته باشیم.
بله.
ما یه خواهشی که داریم از همه دستاندرکاران حوزه فرهنگ و امنیت، باید صدای واحد داشته باشیم.
وحدت رویه باشه.
یکی از معضلات ما همین سیاست هایی که دارن دو حوزه فرهنگ، چند صدا میاد بیرون. خب مقام معظم رهبری اشاراتی که در مورد فرهنگ داشتن، از همه میگه فرهنگ از اقتصاد مهمتره، میگه اگه فرهنگ، بحث تنفس اینا رو مطرح کردن، این اهمیتی که فرهنگ داره. ما همین در حوزه فضای مجازی، الان تو حوزه فضای مجازی تو هر کشوری بری یه سازگاری داره.
بله،
سازوکار داره. به هر حال ما همه جوان داریم، بچه داریم، میبینیم جوان تو معرض آسیبه. بعضیا ژست میگیرن، بحث قطبی دو قطبی سازی میکنن، اینا آسیب میرسونه. ما باید این زیرساختهای کشور خودمون تو حوزه فضای مجازی واقعا باید چنان قوی کنیم که زمانی که
باید قانونمند بشه،
یکی موقع انتخاب داشته یه جور حرف میزنه در مورد حجاب، در مورد امر معروف نهی منکر، ما بینیم در فواصل زمانی صداهای متفاوت میاد. این صداهای متفاوت و یک صدا نبودن آسیبش به جامعه و به ناجا برمیخوره. واقعا ناجا واقعا تلاش میکنه تو این کار. اگه میبینی ناجا جای برخورد میکنه، دیگه آخرین راه هست. دستگاه دیگر عریضه طویل 27-28 دستگاه به کارشون انجام نمیدن، میرسه به موزل، ناجا برخورد. مطالبه مردم هم هست.
بله.
شما نگاه نکن، بعضی هستن تو این فضای رسانه، امپراتور رسانه‌ای دارن، صداشون همه جا میرسه. خیلی از مردم از ناجا مطالبه دارن، میگن شما اینجا رو برخورد کنین، آقا عرازلوباش برخورد کنین، آقا اون که این کار کرده برخورد کنین. میان به ما نامه مینیسن، گزارش مینیسن، زنگ میزنن به صدای ما، زنگ میزنن میگه خواستار برخورد جدی.
البته طرحایی که پیاده کردید برای عرازل و اوباش در خیلی از مناطق تهران هم واقعا خوب.
بله، ما قرارگاه های مختلف مبارزه با سرقت، مبارزه با ناهنجاری اونجا تشکیل میدن. شبانه روزی همکارای ما شبانه بله. روزی با این موزلا داره برخورد میکنه. خواهش کل مجموعه ناجا، خواهش دلسوزان نظام و مملکت اینه که توی این مسائل توزیع امنیت اجتماعی ما یک صدا بیاد بیرون. وقتی که میگن آقا فلانی باید نباید این کار بکنه، این کار خط قرمز، همه باید رعایت کنن. این که بیاد تفسیر بکنن و هر کی واسه خودش تفسیر بده کنه، این سرریزش واسه اونایی که امنیت رو دوست دارن، اونایی که به امنیت اهمیت میدن، سرریزش به اونا، آسیبش به خانواده.
خیلی متشکرم جناب سرهنگ محمودی، مدیر کل محترم روابط عمومی ناجا. از شما بینندگان و شنوندگان گرامی ممنونم که از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو بر حال رصد کردید، دیدید و شنیدید. انشالله در هر کجا هستید سلامت باشید. به اتفاق مهمان عزیز و ارجمندمون جناب سرهنگ محمودی از شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
مبارک باد طلوع آفتاب پنجم امامت بر همه جویندگان راه معرفت و دانش.
به نام خدای الرحمن و سلام، عرض تبریک ایمانی به مناسبت میلاد با سعادت امام محمد باقر علیه السلام. من در میان موارث حدیثی که در حقیقت دانشنامه امام باقر علیه السلام رو میتونیم بر اساس اون بنا کنیم، مهارت خودآگاهی رو برای شما و برای خودم انتخاب کردم. مهارت خودآگاهی آن جمله معروف و مشهوری است که هم از پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم نقله و هم تا تمام اون موارثی که در اهل بیت میتوان یافت، یعنی کسی که خیشتن خیش را بشناسد خدا رو میشناسد و کسی که میخواهد خدا رو بشناسد باید خیشتن خیش رو بشناسد. من این رو تحت عنوان مهارت خودآگاهی ازش یاد میکنم، یا خودیابی. خیشتنیابی قبل اینکه در حقیقت ورود به بحث بکنیم، بحث توحید هست، بحث وابستگی و نیازمندی دائمی انسان به خدای احد و صمد. شما وقتی که با امام باقر علیه السلام حوزه انس و الفت قلبی رو برقرار میکنید، میبینید که اولین میراث این یاد و یادآوری امامت آدمی رو به یاد خدا انداختنه. یعنی گود دو التزام وجود داره، یکی خیشتنبانی، خودیابی و خودآگاهی تو ترجمان امروز، و دیگری رفتن رو به سمت این شدن در مجرای توحید و خداباوری. یعنی شما اول و اساس کار رو دین، میبینید که شناخت خدا هست و نیاز آدمی به این مقوله بزرگ و مهم. پس از منظر توحید و نگاه امام باقر علیه السلام نگاه بکنید که آدمی که خودش رو در محضر خدا میبینه چه وضعیتی و چه کیفیتی رو به زندگیش میده. ما نگاه میکنیم که میبینیم مؤمن خدا را مایه نگاه داشت خود و سخن او را آینه تمام نمای خود میگیرد. این فرمایش امام محمد باقر علیه السلام هست. ببینید یک بار دیگه جملات رو با هم مرور میکنیم، حدیث رو با هم میخوانیم. مؤمن یعنی نمیاد بگه اینجا مسلمان، حتی نمیگه فرد متقی. اینجا مقصود نظر مؤمن هست، چرا که ایمان در منظومه معرفتی و در دانشنامه امامت، دانشنامه علوی، یک معنای خاص داره، یک معنایی که ما میتوانیم ساده ترینش رو اینگونه در این دانشنامه پیدا کنیم. ایمان عبارت است از اعتقاد به دل، اقرار به زبان و عمل به اعضا. ولذا مؤمنی که عمل به اعضا دارد، مؤمنی که خیشتن شناسی رو در دستور کار دارد، مؤمنی که مهارت خداگاهی رو میخواد به دست بیاره، خدای خودش رو، خدای احد و صمد خودش رو، خدایی که صاحب اسماء حسناست رو مایه نگاه داشته خودش میدونه. زمینه اصلی برخورد با خالقش پیدا میشه، یعنی ربوبیت خدا و الوهیت خدا زمینه ساز نگاه داشته اوست. این دانش دانشی است که به او در زندگی کمک میکنه و سخن او رو که میشود قرآن، که میشود آن چیزی که پیامبران برای ما پیامش را آوردن، آینه تمام نمای خودش میگیره. قد و قواره انسان عبارت است از اون کلماتی که از پروردگارش میآموزه. یعنی امام محمد باقر علیه السلام به ما تعلیم سخن میدن. آدمی بیاد اون آیه در قرآن میفته که میفرماید علمه البیان، یعنی بیان تو، قد و قامت زیستن تو و قد و قامت شناخت از خدا برمیگرده و این رو امام محمد باقر علیه السلام به ما آموزش میدن. از این منظر ادامه جملات رو میخونن و یک بار به ویژگی گردن کشان. یعنی شما وقتی که این کلمه مؤمن رو از نگاه امام میبینی، در مقابلش اون کسی که اطاعت نمیکنه رو میبینی، یعنی اون کسی که در برابر خداوند قرار میگیره و گردن کشی میکنه رو میبینی. یعنی تعلیم سخن دو وجهی است، یعنی ادبیات مؤمن در برابر خدا چگونه ادبیاتی است، منطق برخوردش چگونه منطقی است. اینها به ما کمک میکنه که دستور زبان زندگیمون رو خودمون صرف کنیم و بنویسیم. اینجا اکنون با تکرار و تحیید و تجدید تحییت مبنی بر میلاد مبارکی که درش قرار داریم، یکدیگر رو به خدای احد و صمد می‌سپاریم و میگیم خدا نگهدار.
یک بار دیگر میلاد پرخیر و برکت پنجمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت رو خدمت همه شما شنوندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. با اعلام ساعت 9:30 دعوت می‌کنم همکاران بنده رو